بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی سید السادات العظیم احمد ابن موسى الكاظم و علی آبائه الطاهرین و علی اخیه الامام المفترض الطائه علی ابن موسى رضا المرتضى صلاة كثيرة تامة. ضمن عرض سلام خدمت همه عزیزان و بزرگواران و عرض تسلیت شهادت حضرت احمد ابن موسی علیهم الصلاه و السلام که امروز به حسب اونچه که مشهور هست روز شهادت اون حضرت هست. وظیفه همه ما مسلماً این هست که نسبت به این مرد بزرگ از اهل بیت علیهم الصلاة و السلام عرض ادب و احترام و تقدیر ویژه داشته باشیم، به خاطر اینکه در شهر شیراز به برکت وجود اون حضرت الحمدلله بهره‌مند هستیم از برکات وجودی اهل بیت و سومین حرم اهل بیت هست. متاسفانه در رابطه با شهادت حضرت احمد ابن موسی اون چه که باید و وظیفه ما اقتضا میکنه حقیقتش به نظر میرسه که ما انجام نداده ایم و سالیانی هست که متاسفانه این مسئله در شیراز کم توجهی بهش شده. بایستی خصوصا روحانیت معظم برای این مسئله به ویژه بحث کنن، خصوصا اونهایی که در مساجد هستن، ائمه جماعات هستن، به صورت ویژه شهادت حضرت احمد ابن موسی که یک هفته بعدش هم شهادت خود امام هفتم علیه السلام هست مورد توجه قرار بدن. اگر ما میخواهیم عنایات اهل بیت شامل حالمون بشه، باید در همین مناسبت ها و با عرض ادب های مناسب این زمینه را برای خودمون فراهم بکنیم. حالا مسلما عزیزان سروران مکرمی که در مباحثه شرکت دارن، هر کس در مرتبه خودش در مقدار توان خودش انشاءالله اقدام خواهید فرمود و امروز به عنوان روز شهادت حضرت شاه چراغ به صورت ویژه انشاءالله بزرگ داشت انجام خواهید داد. حداقل کاری که عموما دیگه حالا میتونیم انجام بدیم اینه که در همین به اصطلاح امکانات رسانه‌ای که در اختیارمون هست و به اصطلاح فضای مجازی به نوعی یک تسلیتی یا حتی به اصطلاح دوباره فرستادن یک به اصطلاح عکس نوشته هایی که الان دیروز و دیشب دیدم الحمدلله بالاخره کار شده در اصطلاح فضای مجازی این تأثیر داره. امیدواریم انشاءالله که خدای متعال هم بپذیرد و این احترام گذاشتن به اولاد پیغمبر نتیجهش انشاءالله این بشود که شهر ما و استان ما و کشور ما از همه فتنه ها و گزند های که ممکنه خدای نکرده بخواد پیش بیاد محفوظ بمونه. همگی انشاءالله ماجور هستید. اما در خصوص به شما که عرض کنم مسائل مربوط به فقه پزشکی و بحث رابطه پزشک و بیمار و عقد قراردادی که فیما بینهما هست، ما چهارچوبی را تحت عنوان اجاره با همه ویژگی ها و شرایط در رابطه با عقد و متعاقدین و به شما که عرض بکنم عوضین خدمت شما تقدیم کردیم که در این چهارچوب ما میتونیم مواردی را که بین پزشک و بیمار بالاخره یک قراردادی واقع میشه تحلیل کنیم و حکم شرعی را به نوعی به دست بیاریم. اما از این چهارچوب کلی که بگذریم یه سری مسائل در کتاب الاجاره ناظر به مسائل پزشکی مطرح شده که اینها را هم انشاءالله مرور میکنیم تا به اصطلاح موارد که ممکنه نظیر همین ابتلاعاتی برای ما باشه اون را بتونیم به حسب این مسائلی که مطرح میکنیم انشاءالله تحلیل صحیح فقهی داشته باشه. اما از جمله مسائلی که مطرح شده در کتاب شریف عروة الوثقی مسئله سوم هست از این فصلی که در رابطه با ملکیت عوضین مطرح شده. یه فصلی اینجا دارن بعد از اون فصل که در مورد ارکان هست، یه فصلی هست که اجاره از عقود لازمه هست که حالا اون بحثش الان ما متعرض نمیخوایم بشیم به خاطر اینکه حالا در کتاب الاجاره مستقلن دیگه همه مسائل اونجا در بحث ما تطبیق میشه. اما یه فصل دیگری داره، فصل سوم به حسب ترتیبی که در عروة الوثقی هست میفرماید که یملک المستأجر المنفعه فی اجارة الاعیان والعمل فی الاجارة علی الاعمال بنفس العقد. وقتی عقد اجاره بسته شد، قرارداد بین پزشک و بیمار منعقد شد، ولو این که الان هیچ به اصطلاح عملی انجام نشده، به همین عقد که منعقد شد، ایشون می‌فرماید که مستأجر مالک منفعت میشه در اجاره اعیان و مالک عمل اجیر میشه در اجاره اعمال، که این رابطه پزشک و بیمار به حسب تحلیل اجاره اعمال بود دیگه. بنابراین ما بایستی بگیم با عقد قرارداد، همین که بین پزشک و بیمار عقد انجام میشه، مریض مالک اون عملی میشود که پزشک به اصطلاح قول داده، تعهد کرده در ضمن اون قرارداد درمانی که بخواد انجام بده. و از اون طرف مقابل، مریض که مالک این عمل شد، پزشک مالک اون حق العمل می شود. این طرفین مالک می شود. حالا که طرفین مالک شدند، یک آثاری بر این مالکیت طرفین نسبت به چیزی که تعهد کرده طرف مقابل بار میشه. در مسئله سوم، مثالی که زدن، امروز در وضع فعلی جامعه ما ناظر به دندان پزشکی هست، که ببینیم این مالکیت چجور میشه. البته تفاوتی نمی کنه که حالا مالکیت بحث در رابطه با دندان پزشکی باشه یا در رابطه با هر عمل جراحی یا عمل درمانی دیگری باشه، ولی مثال و مورد در مورد به شما که عرض کنم دندان پزشکی امروز میشه. مسئله سوم اینجوری فرمودن که اذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدت التي یمکن ایقاع ذلک فیها و کان المجر باذلا نفسه استقرت الاجره. یه نفر هست کارش کشیدن دندان هست. اینکه حالا اینجوری عرض میکنم به خاطر اینه که در زمانهای سابق این به عنوان یک کار پزشکی ظاهراً نبوده و کشیدن دندان به صورت خیلی ابتدایی، چون بی‌حسی و اینام که وجود نداشته و به یک شکل بسیار ابتدایی، بالاخره کسی که دندانش نیاز پیدا میکرده به خاطر شدت درد که کشیده بشه، خب به کسی پولی میدادن و اون دندون را حالا با یک ابزار خیلی ابتدایی از دهان طرف بیرون میکشیده. این وضعیتیه که سابق بوده. اما الان میره طرف دندون پزشک و تشخیص میدن که حالا این دندون باید کشیده بشه، دیگه هیچ راه درمان دیگری نداره و دندان را میخواد بکشه، میگه این پول را بگیر، دندان من را بکش. وقتی که این قرارداد منعقد شد، حالا یعنی با هم دیگه قول و قرارش را گذاشتن که بله عیبی نداره، دندانم را بکشید، هزینه‌ش هم تقدیم میکنم. خیلی خوب، پس از این که این قرارداد منعقد شد، برای کشیدن دندان مثلا یه مدت تقریبا مثلا بگیم 5 دقیقه 10 دقیقه مثلا دندون را بزنن، آمپولی مثلا بی‌حس بشه و بعد بکشن، این مثلا 10 دقیقه طول میکشه، ربع ساعت طول میکشه. حالا این ربع ساعت پزشک آماده است، همه دستگاه و همه چی آماده است، منتظره که مستأجر که همون مریض باشه، کسی که دندونش درد میکنه، بخواد این به اصطلاح خودش را روی مثلا صندلی آماده کنه برای دندون کشیدن، و این مریض، کسی که دندانش میخوان بکشن، خودش در به شما که عرض بکنم اختیار قرار نمیدهد. در مورد بچه ها پیش میاد که حالا قرارداد منعقد شده، پزشک میخواد اقدام کنه، بچه زیر بار نمی رود، حالا پدر و مادرش هم قرارداد را بستن. مثلا بعضی وقتا نیم ساعت درگیر یه بچه‌ای هستن، نهایتا هم بچه فرار میکنه. حالا قرارداد درمان بسته شده، این به شما که عرض کنم پزشک هم وقت قرار داده، 20 دقیقه نیم ساعت معطل شده، ولی مریض دندان را، دهانش را در اختیار این پزشک، دندان پزشک قرار نداده. می‌فرماید که اگر موجر که همون دندان پزشک هست آماده هست بدون هیچ مانعی که بخواد کارش را انجام بدهد و مریض زیر بار نمیره یا به هر جهتی تسلیم نمی کنه خودش را برای که دندون کشیده بشه، اجرت این به اصطلاح پزشک براش ثابت میشه دیگه، استقرت الاجره، یعنی طلبکار اجرت هست ولو این که دندون را نکشیده. این نتیجه اینه که ما گفتیم آه این قرارداد هست، نمیشه شما به شما که عرض کنم به این سادگی با این مسئله برخورد کنید. حالا چرا استقرت الاجره؟ میفرمایند که علتش اینه که شما وقتی که یک قراردادی میبندید و مدتی که میشود اون کار را اجیر انجام بده میگذره و علت این که نمیتونه کارش را انجام بدهد اجیر یا پزشک، این هست که خود مستأجر، خود مریض زیر بار نمی رود. خب این منافعی بود که مربوط به این آقا می شد، می تونست یه مریض دیگری را ببینه، می تونست در همین مدت دندان کس دیگری را بکشه و پولی کار کنه. الان آمده این آقا با این رفتارش چی تضییع کرده حق پزشک را. این تضییع و اتلاف چیه؟ زامنش هست که من اتلف مال الغیر فهو له زامه. خب این یه مسئله ای هست که اینجا کلی قضیه قابل تصور هست برای ما، اما یه ظرافت هایی در مسئله هست که به شما که عرض بکنم اون ظرافت را ما باید دقت بکنیم که اگر میخوایم بگیم زامن است، زامن به شما که عرض بکنم چیزی هست که تلف شده باشد. آیا این مریضی که خودش را در اختیار پزشک برای کشیدن دندون قرار نمیده، الان مالی را از پزشک اتلاف کرده؟ چون قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن داره میگه اگه تلف کردی، الان مالی به حسب عرف تلف نشده، مثلا چه مالی از طرف؟ مشکلی که هست اینه که بله یه منفعتی فوت شده، یعنی استیفا نتونسته بکنه طرف منفعت را. آیا ما این دوتا را مثل هم باید قرار بدیم؟ ببینید مسئله سر اینه که اگر شما یک قراردادی کردی که گفتیم قرارداد اجاره هست و به واسطه قرارداد طرف مالک پول شده و در مقابل گفته یه عملی را انجام میدم، حالا خود شما مانع از انجام اون عمل هستی و الا اون پزشک که داره میگه من الان آماده هستم که انجام بدم، خود شما مانعی. خب اول طبق قرار داد شما مالک کردی این آقا را، ثانیاً بعد از آنی که مالک شد دارید میفرمایید که به شما که عرض کنم نمیگذارم انجام بدی. خب این عدم تمکین یا تمکن از انجام این فعل آیا در مالکیتش نسبت به اون مال یک تغییری ایجاد میکنه؟ مالک است برای اینکه در یه زمانی که الان اون زمان هم گذشت و میتونست انجام بده یه کاری بکنه، شما خودت نگذاشتی اون کار رو انجام بده، پس شما به خاطر به شما که عرض بکنم تفویت این منفعت میتونید به شما که عرض کنم چه بکنید؟ بگید که این مالک هست. این یه نکته ای هست که اصطلاح اینجا صاحب عروه فرموده و قاعدتاً حرف دلیل داره و عرض می رسید و به اصطلاح نقدی برش نمی شود وارد کرد، الا اینکه خود صاحب عروه اگر مسئله را ملاحظه کنید یک تفصیلی را انگار از بعضی از آقایون فقها نقل کرده و خود ایشون البته این تفصیل را نپذیرفته. می‌فرماید سواء اکان الموجر حرا او عبدا، موجر که در مسئله ما کسیه که دندون را میکشه، دندون پزشک، گفتن اگر حر باشد آزاد باشه، یک اصطلاح حکمی داره، اگر عبد باشه یه حکم دیگری داره. این مسئله را ممکنه شما بفرمایید که حالا مثلا دندون پزشکی که عبد باشه در روزگار ما مصداق نداره، ولی ملاک این تفصیل ممکنه الان در شکل دیگری وجود داشته باشه. یه نفر هست دندان پزشک برای خودش کار میکنه، یه نفر دندان پزشک هست که نه، خودش تحت یه قراردادی داره برای دولت کار میکنه توی یک مرکز درمانی. خیلی خوب، این مریض آمده قرارداد را بسته، بنا شده دندونش را بکشن، بعد که حالا میخواد اقدام کنه پزشک، وقت را معین کردن، نشسته، مریض تسلیم این اقدام و عمل نمیشه خودش. خب مدت میگذره، این پزشک طرف قرارداد دولته، اون دولت برای این مدت زمان این خریده، از پزشک خریده به اصطلاح خدمتش را، خرید خدمت هست این دیگه. وقتی که خریده است، شما اگر گفتید این وقت گذشت، من نگذاشتیم پزشک کارش را انجام بدهد، قاعدتا اون دولت چون مالک عمل پزشک هست و طرف قرارداد شما مثلا درمانگاهی هست که دولتی هست، شما هزینه این عمل را به دولت بدهکارید. این یه نکته ای هست که باید ما نظیر همین بحثی که هست در اون شکل بعدی باید چی تطبیق بکنیم. بنابراین نگیم که حالا مثال در مورد حر و عبد زده شده، نه، یک کسی که خدمت خودش را فروخته به دیگری همین حکم پیدا میکنه. حالا بفرمایید که ایشون فرموده تفاوتی نمیکنه، بعضیا گفتن تفاوت میکنه که حر باشه یا عبد باشه. در مورد حر و عبد میخوان بگن اون که عبد است یا اونی که در یک قرارداد خرید خدمت اون وقت خودش را و خدمت خودش را در یک فاصله زمانی مثلا به دولت فروخته که مثال زدیم، اینم مثل عبد میمونه. اینا مسلماً شما اگه باشون قرارداد بستید ضامن هستید و باید ولو این که کاری انجام نداده است، ولی شما به اصطلاح باعث شدید که نتونه کارش را انجام بده، باید قیمتی را که در این قرارداد اجاره مشخص کردید برای عمل دندون پزشک بهش بپردازید. اما در مورد که حره، یعنی یه دندون پزشکی آزاد، حالا این روزا میگن آزاد دقیقا، یعنی میگن دولتی آزاد. این آزاد به اون معنایی که اینجا میگیم نیست، اما شبیه همه حکمش. کس که آزاد داره کار میکنه تو مطب خصوصی به اصطلاح داره کار میکنه. خب این در مطب خصوصی شما قرارداد باش بستید و وقت میگذره، شما آماده نمیشی برای که دندونت را بکشه. طرف میخوایم بگیم آیا مالک این به اصطلاح مزدی که قرارداد شده میشود یا نه؟ در مورد هور بعضی گفتن نمیشود. به خاطر چی؟ به خاطر این که هور شما مالی ازش ضایع نکردی. در قراردادی که اونجا هست بله یه مالی ضایع شد، به خاطر اینکه تو قرارداد او یکی نوشته شده بود و این پول داره میگیره از دولت، شما مال ضایع کردی. ولی در این مورد مالیت ندارد میگن عمل هور مگر این که استیفا بشود، اما کاری که انجام نداده که هنوز مال نیست، یعنی عرفاً به این مال گفته نمیشه. میگیم میتونه کسب مال کنه ولی هنوز صاحب مال نشده. ضامن وقتی هستید که یه مالی را ضایع کرده باشید، این هنوز مالیت ندارد. این نکته ای هست که در این بحث مد نظر این بزرگواران بوده. خب صاحب عروه میفرماید که این به اصطلاح تفصیلی را که داده اند قبول نداره، عرض میرسید و تفاوتی نمی کنه. ایشون میفرماد که حر باشه یا عبد باشه، در هر دو صورت ضامن هست. خب این که ضامن هست با این بیانی که ما عرض کردیم که به عنوان اتلاف نه، به عنوان تفویت منفعت اگر بخواد باشه، ممکن هست که ما به شما که عرض بکنم بگیم که مسلماً این تفویت منفعت کرده و عرض می رسید. الان میتونست یه مریض دیگری را ببینه، مریض تو صف نشسته. این ضایع کردن عمل حر هم در اینجا مسلمه که به نوعی یک زمانی باید ما براش قائل بشیم. بنابراین ضامن بودنش انگار جای بحثی به شما که عرض بکنم خب اینجا داره. یکی از به شما که عرض بکنم تعبیری دوستان فرمودن که دندان پزشک موجر نیست. بله به این طور موارد که اجاره نفس میگیم اجیر، ولی تعبیر خود صاحب عروه را اگر به شما که عرض بکنم نگاه کنید، تعبیر صاحب عروه اینه که وکان الموجرو، به عرض میرسید بازل النفسه. دیگه حالا این تعبیر اجیر هست از یک حیث، اما اومده نفس خودش را اجاره داده میشه موجر، به عرض میرسید. از نظر لغوی اشکالی نداره که موجر گفته بشه، حالا این نکته ای هست که فرمودن، ولی تعبیر خود صاحب عروه را ما خوندیم، نه اینکه به شما که عرض بکنم تعبیر خودمون بود. حالا اگر اشکالی هم هست به صاحب عروه، بله ممکنه بگیم اصطلاحاً به این اجیر بگیم، با اصطلاح خود فقها هماهنگ‌تره، ولی اشکالی نداره که موجر هم اطلاق بشه به واسطه اینکه اجاره نفسش داده. اجاره عین و اجاره نفس گفتن، این هم نکته ای هست که حالا فرمودن. بنابراین شما این مسئله را وقتی دقت میکنید ببینید که خب مثال هم مثال مربوط به عالم پزشکی شد و ما مالک دانستیم پزشک را نسبت به این پولی که ولو کاری انجام نداده باید بهش پرداخت بشه، برای که یه وقتی گذشت و وقت پزشک ضایع شد، میتونست ازش استفاده کنه و درآمد داشته باشه. حالا ببینید یه مسئله هست در همین کتاب اجاره، مراجعه بفرمایید، که آیا این که ما میگیم ضامن است از نظر حقوقی، بله شرعاً داریم همین را میگیم، حق داره، ولی این که آیا این باید بگیره یا نباید بگیره، گفتن که به شما که عرض کنم مستحبه که نگیرد. حالا در همین کتاب الاجاره این مسئله را مراجعه کنید، این که مستحب است که نگیرد در مورد حر، در مورد عبد یا کسی که چه هست که اون حالا مسئلهش چیز دیگری هست چون خودش نمیتونه تصمیم بگیره، اما این که ما بایستی به اصطلاح دقت داشته باشیم، حکم شرعی بعض وقتا ممکنه یه حقی را برای یه نفر قائل بشیم ولی بعدش بگیم مستحب این را نگیرد، از مواردی که مستحب نگیره همینه، چون عملی انجام نداده است، ولو این که حق دارد به عنوان این که وقتش ضایع شده این را مطالبه کنه، ولی فرمودن مستحب است در موارد اینجوری که استیفاء منفعت نشده طرف نگیره این پول را. خب حالا یه فرض دیگری را در ادامه این مسئله فرموده و اون اینه که اگر شما دندانی را که میخواستی بکشی به خاطر درد بود دیگه، خوب شد، حالا به هر جهتی خوب شد دیگه، نیاز به کشیدنش نبود، یعنی موضوع اصلا برداشته شد، در این مورد باید چه کار کنی؟ آیا مالک عوض میشه طرف یا نمیشه؟ این فرض بعدی هست که در مسئله سوم مطرح کرده صاحب عروه، این را هم انشاءالله مطالعه کنید تا فردا اطرافش صحبت کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.